ساعت جلو یا ساعت من عقبه؟
جلانه اون جلو
چاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در مفاد ماده امر بود که عرض شد گرچه معروف در کلمات این است که مفهوم امر طلبه که در فارسی ازش تعبیر میشه به خواستن و تقسیم میشه به الزامی و استحبابی، الزامی و غیر الزامی، که طلب حتما این چنینه. طلب منحصر در الزام نیست، ولی به نظر میاد مفاد امر طلب نیست، و اگرم بخواد طلب باشه خصوص طلب الزامی است، مرادف با طلب نیست بلکه مسابقه با الزامه. ولذا طلب غیر الزامی طلب هست ولی امر نیست. و منظور از الزام این بود که در اعتبار آمر لزوم بر عهده مأمور اعتبار می شود، نه شرعاً بلکه اعتبار آمر. در وعاء اعتبار آمر مأمور ملزم است، در دید آمر مأمور بر عهده او این معنا قرار داده شده، متعلق امر. ولذا این تشریع هم نیست، چون آمر نمیگه شرعاً شما ملزمی، ای مأمور شرعاً شما ملزمی، این گونه نیست. بلکه انشاء امر از قبیل انشاء معاملاته، مثل بیع که در وعاء اعتبار منشئ و بایع شخص مشتری مالک اعتبار میشه. ولذا کسی که حتی غاصب که مال کسی رو میفروشه حقیقتاً قصد انشاء بیع کرده، شاهدش اینه که مالک حق اجازه این بیع داره، در حالی که هیچ کسی غاصب رو مشرع به حساب نمیاره. کسی که غاصبه این گونه نیست که در انشاء بیعش مشرع باشه، با اینکه غاصب میدانه بیعش نافذ نیست، انشاء میکنه بیع فاسد رو، و بر همین وزان انشاء بیوع فاسده مثل بیع قراری. آیا هیچ کسی توهم میکنه بیع قراری رو که کسی انشاء بکنه داره تشریع میکنه؟ اون چه بایع اعتبار میکنه اما از اینه که اعتبار شارع رو داره اعتبار میکنه. بایع میگه من زید رو مالک این خونه اعتبار کردم به بیع قراری، میگه به یک ثمن مجهولی، من بر او انشاء و اعتبار ملکیت کردم و معترفم که شارع جعل ملکیت بر او نکرده. تشریع اینه که من بگم شارع اعتبار ملکیت کرده در حالی که میدانم شارع اعتبار ملکیت نکرده. تشریع اعتبار حکمی است بر اساس شریعت در حالی که میدانم در شریعت اون حکم مقرر نشده، اینو میگن تشریع. من نماز تراویح بخوانم به عنوان مطلوب شرعی و میدانم این بدعته، این تشریعه. اما اینکه من اعتبار بکنم زید مالک باشه، نه در اعتبار شارع مالک باشه و من تسبیب به اعتبار شارع بکنم، نه، در دیدگاه و اعتبار خودم او رو مالک اعتبار میکنم. بچه ها دیدید، بچه ها یک کپ خاک رو شکر فرض میکنن، نه اینکه میخوان بگن شارع اینو یا عرف اینو شکر اعتبار کرده، فرض میکنن، اعتبار میکنن، بعدم بر اساس اون به عنوان کالا معامله میکنن، یا کاغذ رنگی رو به عنوان پول اعتبار میکنن. میدونه که نه دولت این پولشو قبول داره، حالا باباش ناچار دو برابر ازش قبول داشته باشه، در این حال این بچه میگه این پوله. این اعتبار او معناش این نیست که در اعتبار دیگران هم باید این گونه باشه، یا این شخص اعتبار دیگران رو تسبیباً ایجاد کنه. وجوبی که با ماده امر یا با صیغه امر انشاء میشه از این قبیله، الزامی که اعتبار میشه در اعتبار منشأ، اما از این که شارع اونو قبول داره یا نه، عقلا قبول دارن یا نه، میگه من لزوم رو بر عهده این طرف قرار دادم، از دید من او ملزم این کار رو انجام بده. ملزمه به این معنا که من او رو ملزم اعتبار کردم. حالا من اعتبار کردم او رو ملزم، شارعم قبول داره این اعتبار منو مثل بیع صحیح یا نه، عقلا قبول دارن یا نه، هیچ تلازمی بین این دو امر نیست. خلط نشه براتون بگید خب این که داره اعتبار میکنه، داره اعتبار میکنه یه امری رو برخلاف اعتبار شارع، پس تشریع کرده. نه، این مثل انشاء معاملات فاسده با علم به فساد اونهاست که هیچ کسی توهم نمیکنه اینا تشریعه. وجوب از این قبیله، وجوب مستفاده از ماده امر. اون چه مفاد ماده امره لزوم به این معناست و بعید نیست این مطلب منظور مرحوم آخون قدس سره باشه، ولو در دو مرحله مرحوم آخون بحث دنبال کرد، فرمود امر مفادش طلبه، و بعدم در جهت ثالثه فرمود وجوبه. اونجایی که میگه امر مفادش طلبه، در مقابل شأن و شیء و فعل و اینا منظورشه. اونجایی که میگه امر وجوبه، منظورش اینه که مفاد امر همون الزام وجوبه، یا طلب الزامی و وجوب. بعید نیست مرحوم آخون همین منظورش باشه و تعبیرش به این که مفاد امر طلبه، نه از باب این که بخواد بگه مفهوم امر مساویه با طلب تا گفته بشه که مفهوم امر مساویه با طلب منقسم به الزامی و غیر الزامی که طلب هست، مفهوم امر همچین انقسامی نداره و این منبه بر اینه که امر با طلب متفاوته و اخصه. به نظر میاد غیر از این نمیتونه مراد مرحوم آخون باشه، برای اینکه وقتی که میگه امر، ببینید ایشون میگه امر مفادش وجوبه و بر اساس وضعم قائله، مثل مرحوم آقای خویی قدس سره، نه ما اینو به ایشون نسبت نمیدیم. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه که ولو وجوب رو اونجایی که ایشون تفسیر میکنه میگه وجوب عبارت از جعل شیء بر عهده مأمور از ناحیه مولا. وجوب خوب معنا میکنه، جعل شیء علی العهده معنا میکنه، ولی اونجایی که میاد دلالت امر رو به مادته مطرح میکنه ایشون میگه امر دلالت بر وجوب نداره، وجوب حکم عقلیه، امر مفادش مجرد همون طلب، نسبت طلبیه، اظهار طلب، ما شئت فعبر. وجوب از کجا در آمد؟ ایشون میگه نه وضعه نه اطلاقه، حکم عقله. عقل میگه اگر مولا از شما خواسته ای داشت، طلبی داشت، ترخیصی در ترک برای شما محقق نشد، شما باید ملزمید عقلن و از باب عبودیت اینکه خواسته مولا را انجام بدید. پس وجوب مفاد لفظ نیست، مدلول لفظی نیست، بلکه حکم عقلی ارتجالی است با قطع نظر از دلالت لفظ. در فرض وجود لفظ دال بر طلب، این فرمایش مرحوم آقای خویی‌ست. خب ما دیگه به ایشون نمیتونیم نسبت بدیم که مفاد امر الزامه، چون تصریح داره که مفاد امر الزام نیست، از بابی که لزوم به حکم عقله، نه از باب این که لفظ دال بر اونه. مگر به یک نحوی از تأویل و تأمل و. اما به مرحوم آخون قدس سره چرا میشه اینو نسبت داد که مرحوم آخون با این مقاله موافقه؟ حالا ایشون تعبیر نکرده از وجوب به جعل شیء بر عهده، وجوب یعنی لزوم، ثبوت، ثبوت در به نحو لزوم، اینه دیگه. خب وقتی که میگه امر دال بر وجوبه دال بر لزومه، یعنی مدلولش لزومه دیگه، پس مساوی با طلب نیست. بله، وجوب منتها وجوب ارشادی یعنی لزوم، وجوب برای تحقق اون صحت.
طلب دیگه پیش نیست، طلبی نداره. اگه میخوای اتفاق بیفته الزام داری برای اون کار، ولی من طلبی ازت ندارم. یعنی من اصلا شاید بدم هم بیاد، هیچ طلبی ندارم، ولی الزام هست که این برای این اثر این کار انجام بده.
نه دیگه، طلب به این معنا که بله، یعنی اینکه ممکنه مثلا بی حرام باشه تکلیفا، ولی اگر انجام گرفت وفای به اون واجبه، به این معنا بله، ولیکن طلب هم دیگه به یک نحوی از مسامحه میشه اینجا، یعنی علا تقدیر تحقق اون مطلوب اینه که شما وفای به معامله بکنید، یا علا تقدیر بله به این معنا که خواستن انجام اون کار برای ترتب اون اثر دیگه در کار نیست، بلکه ترتب اثر منوط به انجام اونه. منافات نداره دیگه، یعنی اینکه وجوبی که ایشون میگه لزوم، منتها لزوم تکلیفی یا لزوم وضعی. وجوب واجب وضو برای نماز به وجوب تکلیفی یا به وجوب شرطی فرقی نمی کنه. اگر تعبیر در مورد شرط هم تعبیر به وجوب امر شایعیه، میگن وجوب وضو وجوب شرطیه، شرط نمازه، نه وجوب تکلیفی که ترکش موجب عصیانی باشه. به هر حال بعید نیست مثل مرحوم آخوند و نظیر ایشان از کسانی که دلالت امر رو بر وجوب وضعی می دانن، کما یعطی بحث در این مسئله در جهت ثالثه، بعید نیست منظور اینها هم همین عرض بنده باشه. کما این که بعید نیست قائلین به اون بحث کفایت یا لزوم استعلاء در صدق امر منظورشون همین باشه، اون تا این بحثش رو توضیحش رو زید اون جهت انشاءالله عرض خواهم کرد که امر آیا منوط به علو آمره، به استعلاء اوست، به احد هماست، به هماست، لا به شیء من هماست، امر یعنی امر ولو نه علوی باشه نه استعلاعی باشه. ضمن اون انشاءالله توضیح استعلاء داده میشه، چون استعلاء احتمالاتی درش هست. یعنی چه استعلاء؟ استعلاء یعنی باد به قبقب انداختن و به تعبیر عرفی میگن جست گرفتن و کلا رو کج قرار دادن و چرچی میگه هر که طرف کره کج نهاد و تند نشست، یعنی استعلاء یعنی این. خودش بحثی داره اونجا انشاءالله توضیح بیشترش عرض خواهم کرد. بعید نیست قائل به استعلاء یکی از احتمالات همینه که عرض کردم که منظور به اصطلاح لزوم باشه به توضیحی که بعد مجدداً عرض خواهم کرد. چرا نمیفهم؟ خب به کار ببردن خوبم همین هم میفهمن. چرا؟ چرا فلان؟ اون وقت به کار میبردن شما میگید به غیر این معنا به کار میبردن؟ خب همین نیست، چیزی غیر از این نیست. خب یعنی چون که بچه است نمیتونه به تفصیل اون چه ما عرض کردیم در این دو روز بیان این جوری بکنه، دیگه نمیتونه این منظورش باشه. اتفاقا بچه ها همان معانی اصطلاحیه ماها رو منتها بدون اصطلاح به کار میبره. بچه وقتی که بابا رو ملزم میکنه میگه بابا حتما این جیغجیغه رو بر من باید بخری، این امره، حتما باید این عروسک رو بر من بابا بخری، این یعنی امر. منتها نمیدونه اسم این ماده همزه و میمراعه چی؟ مفهومه دیگه. یعنی شمای بزرگ به این که بچه داره میگه بابا حتما باید بر من این عروسک رو بخری، اسمشو امر نمیتونید بگذارید. اسمشو الزام نمیذارید، طلب شرعی. خیلی خوب، طلب شدید یعنی چی؟ یعنی غیر الزام. طلب شدید هم و الزام. اصلا ما طلب شدید داریم یا نداریم هم خواهد آمد. مرحوم نانیم که اصلا طلب شدید و خفیف نداره، حالا خواهد آمد انشاءالله. طلبش شما اسمش رو عوض کردید، مرکبش کردید، دو کلمه ایش کردید، به جای الزام گفتید طلب شدید. اون بچه طلب شدید میفهمه، کلمه الزام رو نمیفهمه. خیلی خوب دیگه. حالا خب، حالا مترتب بر این مطلبی که ما عرض کردیم، گفتیم هر کجا امر موضوع حکمی قرار بگیره یا متعلق حکم قرار بگیره، درش این جهت لزوم و الزام باید رعایت بشه. و در موارد متعددی در شریعت داریم که امر به عنوان امر موضوع حکم یا متعلق حکم قرار گرفته. در بعضی از جاها موضوع حکمه، در بعضی جاها متعلق الحکمه. موردی که موضوع الحکمه، موردی که دیروز مثال زدیم، مثلا اطاعت والدین نسبت به امر صادر از اونها، خب امر والدین موضوع حکم ولد قرار گرفته علل مشهور که وجوب طاعت و من هذا القبیل. امر حکام بنابر این که امر حاکم واجب الاطاعه است، حاکم غیر معصوم. این که میگن ولایت فقیه یعنی معناش اینه که امر او، اگر قائل بشیم که اوامر ابتدایی او واجب الاطاعه است، معناش اینه که امر او موضوع حکم مکلفین به وجوب اطاعت قرار گرفت. ولی باید امر بکنه، بخواد از مردم این کار رو انجام بدید، به قول ایشون خواستن شدید نباشه، به تعبیر ما الزام نباشه، این امر نیست. استحباب امر، استحباب مطلبی، این وجوب موافقت و اطاعت نداره. اطاعت معناش اینه که اونی رو که به عنوان الزام از شما خواسته متابعتش لازمه، اما اینکه اونی رو که خواسته ولیکن یه خواسته ای که ملزم به اون شما رو نکرده در اعتبار خودش، بلکه امری رو بر شما مستحب قرار داده، گفته بهتر از مؤمنین این کار رو انجام بدن، خواسته از مردم کار رو انجام بدن با ترخیص در ترک، این لزوم به اطاعت نداره.
امر حاکم باید اطاعت بشه، خب طبیعتا اگه امر حاکم استحبابی باشه اطاعتش هم به این نیست که
حتما
انجام بده، میتونی ترک کنی.
نه، امر او این است که میتونی ترک کنی، اما حکم شارع اگر وجوب طاعت هست معناش اینه که ولو او ترخیص در ترک داده، هر کجا طاعت الحاکم صدق بکنه واجبون. اگر حاکم گفته بر شما مستحبه، او طلبش غیر الزامیه، اما شارع که میتونه بگه طلب استحبابی و او رو ملزمی انجام بدید، این که اشکال نداره. مثل که اگر شما نذر کردید مستحبی رو انجام بدید، نذر شما اونو واجب میکنه. حالا حکم شارع اینه که حاکم گفته مستحب، اما من شارع میگم هر کجا شارع گفته مستحب انجامش واجب، که اشکال نداره. اما میگه من میگم مستحب انجام بدی، خب این پدر میگه از در اعتبار و وعاء انشاء من استحبابه، منافات نداره که این انشاء استحبابی او موضوع حکم شارع به وجوب باشه. ولذا فقیهن همینطوره که پدر اگر میگه به جای امر بگه مستحب قرار دادم و میدونم اذیت میشه اگر من کارشو انجام ندم، گناه کردم کارش خواستش رو انجام نده. دیروز گفتیم دیگه در مثل مسلک من رو مای پویی اتوان خارجن همین طوره، پدر الزام هم نکرده، انشاء الزام نکرده، طلب و خواسته غیر الزامی داره، ولی میدونم این خواسته غیر الزامیش رو انجام ندم اذیت میشه. دونم پس میشود که خواسته او الزامی نباشه، خواستن او الزامی نباشه، اما من ملزم به انجام اون خواسته باشم، تنافی بین این دو نیست. این جایی که موضوع حکم دیگری قرار بگیره و من هذا القبیل بحث طاعت الزوج، اگر طاعت الزوج واجبه، امر و نهی زوج رو رعایت کردن بر زن واجبه، خب این معناش اینه که ولو در خفیه حق نداره زن تخلف از اوامر و نواهی شوهرش بکنه، اما از اوامر، نه از هر طلبی و هر خواسته‌ای. و همینطور موارد دیگری که عنوان امر و موضوع حکم در شریعت قرار گرفته، موضوع حکم بعضی مواردم امر متعلق الحکم قرار گرفته، مثل امر به معروف، فلیأمروا بالمعروف ولینهوا عن المنکر، یعنی خود شارع امر به امر کرده. یکی از تطبیقات اون بحث اصولی الامر بالامر یقتضی الوجوب همین موارد امر شارع به امر به معروف. خب آیا امر منوط به الزامه؟ حالا یک مؤمنی بیاد به یک گناهکاری بگه خواهش میکنم گناه نکن، یه امر به معروفه؟ کلا. بله، حمله بر معروف هست، ترغیب به معروف هست، تمنای فعل معروف هست، اما امر به معروف نیست. امر به معروف اینه که بگه باید انجام بدی، منتها حالا لازم نیست که الا ولابد با یه لغت خشک تند زنندهی، ولی بله بگه آجون انجام نده، آجون بگه اشکال نداره، اما انجام نده یا این کار رو انجام بده، اما خواهش میکنم انجام ندی، یه امر نیست. تلطیف امر اشکال نداره، دیدید بجازه لطفاً وارد شوید نشوید، با کلمه لطفاً تلطیف کنه قضیه رو، اب نداره، اما وارد شوید یا نشوید. حالا طرف حق تخلف هم نداره بگه که خب شما با این تعبیر آوردی، اما امر کرد با لغت مؤدبی، اشکال نداره. مراتب چیه؟ منظورتون قلبی و لسانی؟ نه، اونا حساب، اونا قطعا دیگه امر، یعنی این که من از منکر تو دلم بدم میاد از معروف خوشم میاد، این که امر به معروف نیست. این اگر میگن مراتب، یعنی در اصطلاح کتاب امر به معروف و نهی از منکر اونجا مطرح میشه. چی مطرح میشه؟ وجوب یک مطلبی که اسمش امر به معروف نیست و اون حب المعروفه، کراهت المنکره، مسلمه. این که دیگه من تو دلم از منکرات بدم میاد، این دیگه نهی از منکر یا امر به معروف نیست. ولذا نسبت دادن، من خودم مراجعه نکردم، مرحوم امام تو بعضی از کلماتش تو تحریر راجع به امر به معروف که انهو همین جهت رو گفته، باید به صورت دستوری باشه. اینکه خواهش و تمنایی هم به معروف نیست، بله به نظر ما لزوم نداره امتثال امر به معروف اگر بنا شد به کمتر از امر به معروف معروف محقق بشه، چون در حقیقت با کمتر از امر به معروف موضوع امر به معروف منتهی شد. یعنی ما قبل از آنی که به آقا بگیم نماز تو بخون، خودش پاشد نماز شو بخونه، بعد از آنی که اسیان کرده بود وقتی پاشد بخونه، دیگه موضوع برای امر معروف نیست. حالا قبل از امر معروف که واجب فوری که نیست، مثل بقیه واجبات جامع واجبه، قبل از آنی که او رو امر به معروف بکنیم ترغیب به معروف میکنیم، بلکه از خر شیطون پایین بیا. و وقتی که دیگه معروف محقق شد، دیگه جا برای امر به معروف باقی نمیمونه، موضوعیت نداره. قلدری کنیم، امر کنیم، شارع با تشریع امر به معروف نمیخواد برای ما یک کرسی قلدری و تفوقی رو که به نحوی که راضی نیست الا به این قرار داده باشه. غرض او از امر به معروف اینه که معروف در جامعه محقق بشه و از نهی منکر اینه که منکر ترک بشه. حالا اگر قبل از امر به معروف با خواهش و تمنا و التماس این معنا محقق شد، دیگه موضوع با هیچ دلیلی، مکرر گفتیم و بازم عرض میکنم، هیچ دلیلی دعوت به حفظ موضوع خودش نمیکنه. دلیل امر به معروف نمیگه موضوع منو یه کاری بکن در خارج باقی باشه. هیچ دلیلی نمیگه که موضوع خمر باید در خارج باقی باشه. نه، شما یه کاری بکنید خمر معدوم بشه، ممکن وصول نباشه، تکلیف هم نخواهید داشت. اینطور نیست که امر به تکالیف دعوت بکنه به این که الا ولابد موضوعاتش رو برش تحفظ کنید، مبادا موضوع این تکلیف در خارج منتفی بشه. نه، شما یه کاری بکنید موضوع تکلیفی منتفی بشه در خارج، سالبه به انتفاع موضوع که میگن، یعنی همین تکلیف ساقطه، سقوط تکلیف با انتفاع موضوع. خانم یک کاری بکنه امروز که ظهر بشه پاک نباشه، عادت باشه، تکلیف نماز نداره. امر به صلات، اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، نمیگه حتما تحفظ بر طهارت بکن، طهارتی که موضوع الحکمه، نه طهارتی که متعلق الحکمه. زن اگر تحفظ بر موضوع نکنه اب نداره، اما مرد حق نداره بعد از آنی که وقت داخل شده وضوع نگیره، بگه خب تحفظ بر موضوع لازم نیست. چطور زن لازم نبود تحفظ بر طهارت بکنه، منم یک کاری میکنم که دیگه وضوع نتونم بگیرم؟ وضو برای مرد متعلق الامره، مأمور بهه، ولی زمان میگن شرط واجبه. اما طهارت از حیض برای زن شرط الوجوبه، تحفظ بر شروط وجوب لازم نیست، اما تحفظ و تحصیل شرط واجب که اصلا معنای شرط واجب اینه که باید تحصیلش کرد. ولذا در مثل امر به معروف ما بعید نمی‌دانیم که در خواهش و تمنا، ولو عنوان امر به معروف و نهی از منکرم به همین وزان، در نهی هم خواهیم گفت معنای نهی منع و لزوم ترکه، نه طلب که اعم از الزامه. در ابتدای بحث عرض کردیم اون چه در باب امر میگیم عامه این مطالب در مورد نهی هم جاریه به مشابهات تعابیرش و مناسبات. ولو در مورد خواهش و تمنا امر محقق نشده، امر به معروف محقق نشده، اما در این حال تکلیف امر به معروف ساقط. اگر غرض شارع با اون غیر امر مثل خواهش و تمنا محقق بشه، چون انتفاع موضوع پیدا میکنه بدون اینکه امر به معروف امتثال شده باشه. امر به معروف یعنی اینکه با الزام شما به معروف اون معروف محقق بشه، و الا با هر گونه اون معروف محقق بشه، با خواهش و التماس و تمنا و جایزه و اینجور موارد، درست غرض شارع حاصل میشه و موضوع حکم شارع به وجوب امر به معروف منتفیست، اما در این حال امر به معروف امتثال نشده و تکلیف سقوطش از باب سالبه به انتفاع موضوع، نه از باب امتثال. این نسبت به اون جایی که امر متعلق الامره. پس مفاد امر شد لزوم. با این بیان روشن شد دیگه برای ما محلی برای بحث در جهت ثالثه مرحوم آخوند که خب حالا بعد از آنی که امر به معنای طلبه آیا وجوب یا غیر وجوب باقی نمیمانه، ولی جهت ثانیه کلام مرحوم آخوند رو باید حل کرد. جهت ثانیه اینه که خب در امر علو شرطه که مختار مرحوم آخوند قدس سره، علو ولا غیر، یا در امر استعلا شرطه، اصلا علو شرط نیست، ملاک صدق امر استعلاست، عالی از کسی طلبی بکنه امر نیست، دانی مستعلی باشه امره، عالی هم وقتی امر او امره که مستعلی باشه، به صرف علو امر نیست. این حرف مرحوم آخونده. یا ملاک صدق امر فقط استعلاس نه علو، که مرحوم آخون به عنوان یک احتمال یا قولی حکایت میکنه، یا این که ملاک احد و هماست، یعنی به نحوه تخییر. اون احد و همایی که اول گفتیم به نحوه تعیین بود، یعنی ملاک صدق امر علو است یا استعلا، یعنی علو است و استعلا کفایت نمی کند، یا استعلاس و علو کفایت نمی کند. احتمال سوم اینه که احد و هما اگر بخواد امر صدق بکنه، یا باید طرف عالی باشه خدا باشه، یا اگر دانیه باید مستعلی باشه. اینم احتمال سوم. یا اینکه هر دو باید باشه، هم عالی باشه هم مستعلی باشه. صرف که عالیه، مستعلی اگر نباشه به درد نمیخوره، مستخفض به جناح باشه، به قول مرحوم آخون العالی اذا طلب مستخفضا به جناحه، این امر نیست. دانی هم اگر قلدری مطالبه بکنه و به نحوه استعلا مثلا، حالا به معنایی که انشاءالله عرض خواهیم کرد، اینم امر مجموع الامرین باید باشه، خدا باید در مقام استعلام باشه. اگر خدا در این مقام باشه که من الذی یقرض الله قرضا حسنا، این امر نیست. کیه که بیاد به من خدای عالی که لیس فوقه شی بیاد به من قرض بده؟ طلب هست، التماس هست، اما امر نیست. امر اونجاییه که عالی بگه اقیم الصلا ولا تکونوا من المشرکین. که انه حالا اگر مقرون به تحویل و توعید و عقوبت و اینام نیست، لااقل دیگه مقرون به التماس و اینجوری مطالبه نباشه. یا اینکه اصلا در صدق امر هیچ کدام از اینا نه علو شرط نه استعلا، که ادبا اینجوری میگن. امر در اصطلاح ادبا یعنی همین استعمال صیغه افعل، هر کی میخواد اینو استعمال کرده باشه، نه لازم عالی باشه نه مستعلی باشه. مرحوم آخوند قدس سره میفرماد که حق اینه که اونی که امر متقومه به اونه، صدق ماده امر و مفهوم امر متقومه به علو اون آمره. شخص عالی طلب صادر از او به مثل افعل، مفهوم امر در موردش منطبقه. ولو کان مستخفراً به جناحه، که از این تعبیر فهمیده میشه ایشون استعلا رو میخواد به این تفسیر کنه. استعلا در یعنی که انهو در مقابل استعلا خفض جناحه. این مختار مرحوم آخوند دلیل ایشون بر این جهت، ایشون میگه ما در مفهوم امر همینو به حسب ارتکاز و تبادر احساس میکنیم و شاهدش هم صحت سلب امر، آخر کلامش اینو ذکر میکنه، صحت سلب امر از طلب دانی ولو این که به نحو استعلایی صادر شده باشه. بعد وجه قول مخالف رو این گونه نقل میکنه، و اما توبیخ کسی که مستعلیان از کسی طلبی بکنه، توبیخ میکنن این شخصو به اینکه لما تأمرهو، تعبیر اینکه لما تأمرهو تعبیر مسامحیه. این در حقیقت معنای لما تأمرهو لما تستعلی علیه. منظور از توبیخ بر امر، توبیخ بر امر حقیقی نیست، توبیخ بر امر مجازیه. استعلا رو اسمشو امر گذاشتن، استعمال امر در استعلا هم از حقیقته. حقیقت این توبیخ، توبیخ بر عنوان امر نیست در حقیقت، توبیخ بر یه واقعیت زشتیه که چرا دستور دادی در حالی که تو اهلیت این دستور رو نداری، تو که حق نداری به خدا دستور بدی، خدایا الا ولابد این کارو باید انجام بدی. دیدید دیگه بعضی ها میگن خدایا باید این کارو انجام بدی. خدا باید دستور بده، نباید از من بنده دستور بگیره. این غیر از دعاییه که یه بایدیه که من خودم هم میگم گاهی وقتا، خدا یا باید ممکنه اینو بگم. این باید، ما گفتیم هر بایدی دستور، باید یعنی از نظر من یک امر لازمیه، نه اینکه تو رو ملزم اعتبار میکنم. یعنی یه وقت اینه که من یه خواسته هایی دارم استحبابی، خدای انجام دادی بهتره، ندادیم ندادی، اما یه خواسته هایی دارم که از دید من لازمه، میخوام انجام بگیره ولی آقای حالا من که میخوام اینجوری، خدایا تو انجام میدی نمیدی، هرچی تو میخوای. این یک لزوم، دیروز اینو اشاره کردم، یه لزوم به این معناست این معنای امر نیست. امر اینه که اعتبار بکنم مأمور رو ملزم به انجام کار، نه اینکه از دید خودم یه امریه که رعایتش برای خودم و تحققش برای من خواسته الزامی من به این معناست. بین این دو لزومم خلط نشه. دیروز این نکترم تذکر دادم، الانم دیگه همجوری تکرارن آمد. ولیکن کلام اینه که مرحوم آخون میفرماد اگر توبیخ شده در مورد که لم تأمر، در جایی که طرف دانیه، این نه به خاطر اینه که این فعل صادر از دانی امره، فعل صادر از دانی قبیحه، به خاطر اینکه استعلا محسوب میشه. این حصیله کلام مرحوم آخون. حالا منظور از علو چیه؟ منظور از استعلا چیه؟ ما در استعلا چند احتمال مطرح کردیم که اینها منظور باشه، که هر کدوم از این احتمالاتم از برخی از کلمات برمیاد. یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.
نه مرحوم آخون نسبت بودین که مرحوم آخون قائل هستن که بعید نیست همین نظر ما رو اصلا قبول داشته
باشن،
بحث الزام رو نیاوردن.
بحث اثباتی که دیروزم عرض کردم و امروز دیگه تکرار نکردن، این که آیا امر دلالت بر لزوم و الزام طرف داره، یا اینکه امر به معنای استحباب هستن که مرحوم صاحب معالم میگه که انقدر امر در استحباب استعمال شده که اصلا معلوم نیست مفادش لزوم باشه. این یه بحثه، اینکه آیا امر مدلولش اینه که اثباتن، ولی قضیه این که به اصطلاح عنوان امر صدق اون منوط به اینه که آمر الزام مأمور رو فرض بکنه، این بحث مثل حالت ثبوتیه. اما اینکه حالا آمر و کرد دلالت میکنه بر اعتبار الزام و جعل اون شی بر عهده مخاطب، این بحث اثباتیه.
الان آخون وقتی تو جهت ثالث قال به وزن هستن، وزن برای وجود هستن، میتونیم بهشون حساب بدیم که تو جهت اولا منظورشون از طلب الزامی بوده، ملازمه هستن این روزا؟ شما امروز تو دست ملازمه گذاشتین، گفتیم بعید نیست آخوندم همین نظر ما رو بگه، هرچند کلمه الزام رو عبارتش نیمون.
خب ولی ایشون
خاطر کشف از جهت
نه خالصه. ایشون داره میخواد بگه اصلا مفهوم امر دیگه طلب نیست، مفهوم امر طلب الزامیه دیگه.
اون جهت ثالث، جهت ثالثه میخواد برداشت کنه دیگه. جهت ثالثه که بس اثباتیش، نه بس ثبوتیش، که ما اون بس ثبوتی هستیم.
اونی که تو بحث
اثباتی
ماده امر، کلام اینه که مفهوم ماده امر، گفتیم که آیا این مفهوم در غیر مورد انشاء لزوم صدق میکنه یا نمیکنه به صرف طلب. و اما این که آیا اثباتن اگر بنا شد که مولا با این کلمه امر استعمالش، آیا این دلالت میکنه که این امری رو که به کار گرفته یا صیغه امری رو که استعمال کرده، آیا اون صیغه امر او امر یا امر ادبیه؟ ادبا صرف افعل رو امر به حساب میارن. آیا اگر یک کسی حتی خود شارع گفت که سله، این امره یا اینکه نه این امر ادبی امر نیست؟ اگر در جهت قبل گفتیم که در قضیه صدق مفهوم امر وجوب سوق در معناش عقص شده، این ملازمه با این نداره که در مقام اثبات اگر افعل به کار برد الا ولابد این افعل داله بر الزامه. اگر افعل رو به معنای الزام به کار برد مندرج در مفهوم امره، اگر نه مندرج در مفهوم امر نیست. اما آیا افعل اثباتن مفادش لزوم بر طرف مقابله یا نه؟ این بحث اثباتیه.
الان به بحث هیئت امر که نرسیدیم، بحث ما تو ماده امر جهت ثالث هم از حیث ماده داره بررسی
میدونم از حیث ماده از، ولی ما گفتیم در هم در صیغه هم گفتیم همین هست، به این معنا که صیغه امر به تنهایی امر نیست.
حالا توی ماده شما ملازمه رو قبول دارین؟
ملازمه رو
جهت ثالثه توی ماده نه توی صیغه.
ماده امر رو هم اثباتن و هم ثبوتنش رو قبول داریم، یعنی به این معنا که ثبوتن در صدق مفهوم امر لزوم بر عهده طرف معتبره، و اگر اثباتن تعبیر به امر آمد دال بر اینه که انشاء لزوم هم کرده.
دال بالوضع. هر کدوم از اصولیون که دال بالوضع بر وجوب رو قبول داره میتونیم بهش استفاده این دال مثل ثبوت هم این اصولی قائل به الزام هست، حتی اگر کلمه الزام رو تو معانیش نیاورده باشه.
تو تحقیق مفهوم تفکیک بین ثبوت و اثبات در ماده که معنا نمیده شده، در ماده هم معنا میده تفکیک بین ثبوت و اثبات،
یعنی وقت
معنا میده در ماده که معنا نمیده، یعنی امر یه چیزه
تفکیک نداره ماده.
یعنی وقتی گفتیم که مفهوم امر وجوبه، این معناش اینه که اثباتن
وقتی امر استفاده کردن وجوب
میشه، یعنی بعد از آنی که مفهوم
همه قائلین به دلالت بالوضع ماده هم
همینو باید بگن، همینو باید بگن، چیز دیگه ای بله.